بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه پرسامان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این ایام رو خدمت همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با پرسامان تاریخی همراه باشید. به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت و پاسخ اون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهید شنید. جناب استاد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جاشی هستند در خدمتم.
با ما همراه باشید. نخستین سوال رو بشنویم.
شهادت حضرت مسلم و میگن روز عرفه بوده، ولی در قافه حضرت ابو عبدالله الحسین که به طرف کربلا حرکت میکردن، میگن در منزل توعه خبر شهادت حضرت مسلم و به امام حسین دادن که بچه های مسلم رو گرفت نوازش کرد. من میخواستم ببینم که از فاصله روز عرفه تا زمانی که امام حسین اطلاع پیدا کرد که حضرت مسلم شهید شده، این چه زمانی بوده و چرا به این صورت بوده؟ متشکرم، خداحافظ شما.
بله، این که فرمودن شهادت حضرت مسلم روز عرفه بوده، یعنی روز نهم ذی‌الحجه بوده، درسته. یعنی در واقع یک روز بعد از این که امام حسین سلام الله علیه از مکه حرکت کرد، روز تربیه روز هشتم ذی‌الحجه، یک روز بعدش که امام حسین در راه بود، عملا حضرت مسلم روز نهم ذی‌الحجه معروف روز عرفه در کوفه به شهادت رسید. اما رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم به امام حسین سلام الله در منزل توعه نبوده. اصلا منزلی به نام توعه نداشتیم. هیچ کدوم از منازلی که امام حسین سلام الله از اونجا عبور کرد به نام توعه نبوده. خوشبختانه تمام منازلی که امام حسین سلام الله از اونها عبور کرده در بعضی‌ها توقف داشتن، یک شبی، نصف روزی، یک روزی، کمتر بیشتر، اسم همه اینا در تاریخ آمده. یک مسافر که از کوفه می آمده و امام حسین خواست از او جویا بشه و او راه را کج کرد و نخواست با امام حسین روبرو بشه، حضرت هم منصرف شد و رفتن به منزل بعدی. رسیدن دو نفر آمدن محضر حضرت و عرض کردن که اون شخصی که شما میخواستید با او صحبت کنید و او راش کج کرد یاد داری؟ حضرت فرمود بله. گفتن که ما رفتیم خبر کفر از او گرفتیم و معلوم شد حضرت همبیله ماست، ما آدم مورد اعتمادیه، ما خبر کفر از او پرسیدیم، او گفت که بله من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را به شهادت رسوندم. این منزل منزلی بوده به نام ثعلبه، ولی نداریم کی روزی رسید به ثعلبه، روزش متاسفانه مشخص نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بپردازیم به سوال دیگر.
سوال داشتم خدمت حاجی آقا، در قضیه واقعه کربلا امام حسین زمانی رو که سپاه یزید راه رو بر امام بستن، آیا از برگشتن امام هم جلوگیری کردند یا اینکه فقط صرفا اجازه ورود به کوفه رو به امام ندادن؟
اجازه برگشتن نمیدادن. مرحوم شهید مطهری اینجا یه فرمایشی داره، میفرماید که اگر امام حسین به اهل کوفه میفرمود که من به دعوت شما آمدم، شما به من نامه نوشتید و شما مرا اینجا خواستید، من به پای خودم نیامدم. عمر سعد هم از طرف عبیدالله بن زیاد رب به کربلا گفت این چی میکنه، برای چی آمده؟ حضرت فرمود من مطابق دعوت اهل کوفه آمدم، اینا نامه های اهل کوفه است. شهید مطهری میفرماید حضرت میفرمود که خب حالا که به وعدتون عمل نمی کنید، چرا سر جنگ با من دارید؟ خب بگذاری من برگردم. شهید مطهری اینجا می فرماید برگردم یعنی چی؟ یعنی برگردم برم بیعت کنم؟ نه، می فرماید این در جهت اهل کوفه بود که حالا سر وعدتون نیسته، حالا چرا جنگ می کنید؟ من رو به حال خودم واگذارید، یا مدینه برم یا جای دیگه برم. بله دقیقا همین جوره، اجازه برگشتم ندادن، گفتن دو را بیشتر نداری، یا بیعت میکنی، نه که حالا بفرستیمت پیش یزید بای، نه اینجا با عبیدالله بیعت کنی، این دیگه ببین چقدر ذلت بود. حضرتم فرمود هیهات من نزله. یا حالا اینجا در کوفه با نماینده یزید عبیدالله بن زیاد بیعت میکنه یا میکشین. راه سوم وجود نداشت. بنابراین اجازه بازگشتم نمیدادن به امام حسین سلام دادن.
ظاهرا جناب استاد در منابع تاریخی هست که امام حسین علیه السلام خودشون هم پیشنهاد کردن که برگردن و میخواستن این کار رو انجام بدن، یا به هر حال به عنوان یک پیشنهاد مطرح کردن اما موافقت نشد.
موافقت نمیکردن. حضرت رو به اختیارش نگذاشتن. گفتن یا مر یا بیعت. گفتن راه سوم نه. حضرت هم میفرماد علاوه این دعیب ندعی قدرکه زنی بین اسنته این اصلت و زلت، یا با زلت بیعت کنیم یا شمشیر بروی ما بکش شما. یعنی راه سوم وجود نداشت. اجازه مراجعت ندادن. حتی زمانی که هور با سپاه 1000 نفری در منزلی به نام زوحسم نزدیک کربلا دیگه با کربلا خیلی فاصله نداشت، اونجا که با امام حسین روبرو شد گفت من از طرف عبیدالله مأموریت دارم هر جا به شما رسیدم شما رو متوقف کنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخ سوالی رو مطرح کردن. گفتن که نقل شده عده‌ای از ملائکه به امام حسین علیه السلام گفتن که ما ملزم هستیم شما رو یاری بکنیم و امام فرمودند بمونه برای کربلا، و شبیه این داستان برای عده‌ای از جنیان هم اتفاق افتاده که نقل شده. گفتن آیا چیزی اصلا درست هست یا نه؟ سوال اصلیشون این هست که چرا در روز عاشورا به کمک حضرت نیومدن؟ آیا خلف وعده کرد؟
در روایات ما هست که فرشتگان نگفتن ملزم هستیم، عرض کمک کردن، گفتن ما آماده هستیم شما را یاری کنیم. در روایتی داریم در کتاب مختر جامع سید الشهدا سلام الله علیه در جای خودش آوردیم، اونجا داره که هنگامی که نصرت خداوند متعال بین زمین و آسمان بود و هنوز به زمین نرسیده بود که امام حسین سلام الله علیه دیدار با خدا را انتخاب کرد، یعنی خودش دیگه نصرت اونا را نخواست، شهادت را انتخاب کرد. این جوابش.
خب درباره جنیان چی؟ اینم همینه.
جنیان هم آمده، ولی یه زاهد جنی هست که قضیهش مطرحه که جداست. در کتاب روزت و شهدا آمده، در برنامه های گذشته جواب داد. یعنی جوابش اینه که حالا چرا مثلا اینا خلف وعده کردن چی فلان اینا؟ جوابش اینه که خود امام حسین سلام الله علیه شهادت را انتخاب کرد و دیگه نصرت اونا را نخواست.
یعنی نمیخواست از کمک نیروهای غیر طبیعی و غیر انسان استفاده بکنه. بسیار خوب، در خدمت شما هستیم. سوال دیگری رو بشنویم.
این که میگن امام حسین علیه السلام بی کفن مونده 3 روز زیر نور آفتاب، میخواستم ببینم این با این که میگن امام معصوم نمیتونه تو این وضعیت قرار بگیره سازگاری داره یا نه؟
اصل بفهمید از نظر تاریخی چگونه است این که میگن گهگاهی در مجالس که 3 روز پیکرهای مطهر بدون غسل و کفن باقی مونده بود و اینا؟
ایشان این نکته اشاره کردن و نتونستن اصطلاح فقهیشی بگن، گفتن راجع معصومین. اون چه در فقه هست اینه که شهید که در میدان جنگ شهید میشه نه غسل میخواد نه کفن، و با همون وضع دفن میکنن. غسل نمیخواد، هم خونش غسلشه. خب بنابراین امام حسین سلام الله علیه شهید شده بود، لکن اونها دشمنان امام حسین که امام حسین را شهید نمیدونستن، اونا که نقیده نداشتن که یا غسل بدن یا کفن کنن، اونها که انتظاری از اونها نبود، امام حسین را خارجی معرفی میکردن. اون چه مطرحه اینه که بدن امام حسین سلام الله اوریان موند، غارت کردن، چون لباس حضرت را هم غارت کردن، لباس شخصی حضرت را هم غارت کردن و بدون پوشش موند. در واقع اون چه مطرحه اینه تا زمانی که بنی اسد آمدن دفن کردن بدن مبارک حضرت بدون پوشش موند. این مصیبته که لباس شخصی حضرت هم غارت کردن. اما سه روز بله قبول دارم، سه روز معروفه، در شهرت مجلسی داره، در مجالس و در عزاداری گفته میشه. تو اونجا که ما بررسی کردیم سه روز موندن حضرت در تاریخ طبری بلعمیه، بلعمی که تاریخ طبری رو ترجمه کرده در قرن چهارم و چیزایی اضافه کرده، اونجاست که سه روزه، ولی اون مقدار که مقاتل نشون میده روز یازدهم دیگه بنی اسد مطلع شدن، آمدن از ساد شهدا را به خاک سپرد.
پس در خود تاریخ طبری هم نیست، در ترجمه است که بلعمی،
بلعمی بله،
به نام تاریخ نامه طبری شده،
تاریخ نامه طبری بلعمی. تو اونجا که ما بررسی کردیم در تاریخ نامه بلعمی آمده که سه روز موند، ولی مقاتل ما مراجعه کردیم نشون میده که روز یازدهم یعنی فردای روز شهادت حضرت، خب نزدیک بودن دیگه، بنی اسد در غازیری ساکن بودن، مطلع شدن و آمدن از ساد شهدا را به خاک سپردن.
یکی از اهل تحقیق نکته ای گفت که این ماجرای سه روز مربوط به حسین ابن علی ابن حسن مثلث شهید فخر است که به اشتباه بلعمی این رو تصور کرده که برای حضرت سعید الشهدا است و در اینجا اضافه کرده.
شاید منشأ اشتباهی بلعمی این باشه،
چون در اونجا تصریح هست که بله، تا سه روز اجسادشون رو زمین بود و سرهاشون رو بردن نزد بله، هادی عباسی.
شاید منشأ اشتباه بلعمی این باشه، ولی مقاتل در مورد امام حسین سلام الله این رو میگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
سلام علیکم. یه جا همین رادیو معارف شنیدم که میگفتن سر مبارک حسین ابن علی علیه السلام در نجف کنار مرقد مطهر علی علیه السلام اونجا دفن شده. بعد از همین رادیو شنیدم که گفتن سر مبارک حسین ابن علی و یارانش در اربعین به بدنها ملحق شده. میخواستم ببینم این سوال، ممنون میشم اگه برای من روشن بشه. خیلی ممنون، خداحافظ.
اجمالا عرض میکنم در این که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه نهایتاً کجا به خاک سپرده شد اختلاف اقوال هست. 10-12 جا اسم بردن، در 12 جا اسم بردن که بعضیاش حتما درست نیست. مثلا در رقه دفن شد، در مدینه دفن شد، در اسقلان دفن شد، در شام دفن شد، ولی اون چه اشاره کردن که گویا شنیدن از رادیو معارف که در نجف دفن شده روایت داریم، این مضمون روایته، دوست دار روایت هست، مضمون یکیش را عرض میکنم. مطابق این روایت مضمونش اینه که یکی از شاگردان امام صادق سلام الله نقل میکنه که زمانی که امام صادق سلام الله در هیره بود، عراق امروز را قدیم بگفتن هیره، زمانی که امام صادق سلام الله در هیره بود، گویا بنی عباس حضرت را احضار کرده بودن به عراق و من خدمت امام صادق سلام الله بودم و پسر امام صادق اسماعیل هم بود، با هم رفتیم و به جای رسیدیم امام صادق سلام الله پیاده شد و دو رکعت نماز خوند، ما هم نماز خوندیم و گفتیم آقا اینجا کجاست؟ فرمود اینجا محل دفن جدم امیرالمومنینه، هنوز نشانه چیزی نبود. بعد حضرت به فاصله کمی یه جای دیگه هم نزدیک اونجا باز نماز خوند. عرض کردیم که آقا اینجا دیگه چرا نماز خوندی؟ حضرت فرمود اینجا محل دفن سر جدم حسین ابن علیه، اون زمان یکی از موالی ما یعنی دوستداران ما این سر را روبود آورد اینجا دفن کرد، ولی لذا زیارت امام حسین بالا سر امیرالمومنین مستحب، یکی از جایی که زیارت امام حسین مستحب بالا سر امیرالمومنین علی علیه السلام. بنابراین این مضمون روایته، لکن از قدیم الایام متسالمون علیه که قبول کردن عملا، هم علمای اهل سنت مورخینش و محدثینشان هم علمای شیعه پذیرفتن و بینشون مشهور اینه که نهایتا سر مطهر امام حسین به بدنشون ملحق شد.
لااقل درباره درخی دیگه از شهدا که این صدق میکنه، این قطعیت داره دیگه،
عمدتا محور
ولی سر امام حسین هم بله،
محور سر امام حسین سلام الله. حالا شهدا بحث دیگه است، میگن نهایتا سر مطهر امام حسین سلام الله به بدن ملحق شد. کی ملحق شد؟ خب نداریم که. میگن پس تنها رایی که میتونیم بگیم کی ملحق شد لابد در اربعین بوده که بس هست که اهل بیت برگشتن به کربلا، وگرنه جای دیگه نگفتن اهل بیت به کربلا آمدن یا چی آورد ملحق شد. پس این لابد و به صورت طبیعی در بازگشت اهل بیت از شام که به کربلا رسیدند سر مطهر آوردن و به بدن ملحق کردن. این که بین علما اینجوری مشهور شده به نظر میرسه که علما اون روایت را دیده بودن ولی به اون عمل نکردن، به اون روایت توجه نکردن که این قول را انتخاب کردن و مشهور از قدیم این بوده.
پس اگر بخوایم به اقوال مورخان اعتماد بکنیم همین است که معروفه که برگشت و در کربلا به خاک سپرد. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم.
یا حسین یا حسین فتفت تو انظم عن علاك عقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منبودا جوهرا منبودا.
خب شنوندگان گرامی، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. با ما همراه باشید، سوال دیگری رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه. سوال من اینه که موضع سیاسی امام حسین علیه السلام در دوران معاویه چی بود؟ آیا با وی همکاری داشته یا نه؟ ممنون میشم که پاسخ بدین.
نه تنها همکاری نداشتن حتما، بلکه مبارزه میکردن، مطابق مبارزه سیاسی. برای توضیح مطلب، روشن شدن مطلب، عرض میکنم که بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری، امام حسین سلام الله علیه 10 سال با معاویه معاصر بود. سوال اینه که گاهی سوال از این جهت ناشی میشه که خب امام حسین سلام الله علیه که بعدا با یزید مبارزه کرد و زیر بار نرفت و سرانجام هم در این راه شهید شد و به شهادت رسید، در زمان معاویه چی میکرد؟ چرا در زمان معاویه قیام نکرد؟ جواب ما اینه که قیام امام حسین سلام الله علیه در زمان معاویه نه مقدور بود نه مفید، بنابرای دلالی اصلا امکان نداشت، مقدور نبود و ملاحظه صلح امام حسن سلام الله علیه هم داشت و مفیدم نبود، برای اینکه سرکوب میکرد معاویه و قیام به نتیجه نمیرسید. بنابراین به این دلایل امام حسن سلام الله علیه قیام نکرد. ولی اون قسمت دوم از ولی به بعد مهمه، ولی سکوت نکرد، یعنی مبارزه سیاسی میکرد. هر وقت معاویه یه جنایت مرتکب میشد و بدعت بزرگ مرتکب میشد، فریاد حسین بن علی بلند میشد، حضرت اعتراض میکرد، اعتراضایی که فقط از شخصی مثل حسین بن علی ساخته بود در اون فضا که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. مثلا امام حسین سلام الله نامه مفصلی داره، کتبی کتاب معاویه که در کتاب ها آمده، حضرت به قتل حجر بن علی و یارانش اعتراض میکنه، میفرماید مگر تو نبودی حجر بن علی و یارانش را قائم اللیل و صائم النهار بودن، قاری قرآن بودن و حافظ قرآن بودن، بعد از اون امان نامه‌ای مؤکدی که به او دادی کشتی، مگر تو نبودی که زیاد ابن عبیه را برادر خودت خواندی با اون فضاحت، با اون که رسول خدا فرموده الولد للفراش وللآهر الحجر. حالا این حدیث معنا داره، یعنی اگر زنی یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره ولی شوهر داره، شرم به شوهرش ملحق میشه. حضرت فرمود اون زن شوهر داشته، بنابراین زیاد ابن عبیه از فقهی ملحق به شوهرش بوده. تو برادر خودت خواندی، یک بدعت برخلاف حدیث رسول خداست، مگر تو نبودی عمرو بن حمیق خزاعی را کشتی. هر بدعتی که معاویه مرتکب میشد، خلاف مرتکب میشد، فریاد امام حسین بلند میشد. حرکت شجاعانه و مبارزه سینه به سینه و بسیار خطرناک. که دقیقا عرض میکنم جز حسین ابن علی علیه السلام با اون شجاعت کسی جرأت این کار رو نداشت. و از جمله که یک حرکت سیاسی بود، یک حرکت سیاسی بسیار بسیار مهم بود، این بود که یک روز امام حسین سلام الله علیه مطلع شد یک کاروان حامل بیت المال از کنار مدینه عبور میکنه و به مقصد شام حرکت میکنه. حضرت دستور داد اون کاروان را ضبط کردن، بیت المال بود، و تقسیم کردن. حضرت این کار را دوزانه علیه الله انجام نداد. وقتی انبار گرفت نامه به معاویه با سراحت نوشت که معاویه من شنیدم کاروان حامل بیت المال از اینجا عبور میکرد، تو میخوای بازم اینا را به شکم و جیب بنی امیه بریزی، من این انبار را ضبط کردم و سلام.
با همین صراحت و شجاعت
معاویه دید که خب روحانی ریخته، کاری که شده هیچ کاری نمیشد کرد. معاویه از مهارتاش این بود که در این جور جاها مدبرانه عمل میکرد. کاری شده دیگه نمیشه کاری کرد. نامه به امام حسین سلام الله علیه نوشت در جواب اون نامه که این کار درست نبود، چرا این کار کردی؟ ولی بدان، تهدید کرد امام حسین، بدان کسانی که بعد از من میان این کارا را تحمل نمیکنن.
بگه من دارم حلم میخوام،
گذشت میکنم، تحمل میکنم، ولی بدان کسانی که بعد از من میان این کارا را تحمل نمیکنن. دیگه کاری جز این نمیتونست انجام بده. بنابراین حسین ابن علی علیه السلام با سرفرازی و شجاعت با معاویه مبارزه سیاسی میکرد، مبارزه سینه به سینه. حتما همکاری نمیشد اصلا، هر کسی این حرفی زده حرف بی اساسیه.
این که در مثلا سرکوب خوارج یا برخی از دشمنان خارجی موردی داریم که حسین
اصلا نداریم،
نداریم چه مورد.
اصلا نداریم. حتی برادرش امام حسن سلام الله علیه که صلح‌نامه را نوشت، همون روزها گروهی از خوارج به نام قوصره اسدی در کوفه قیام کردن. معاویه نامه نوشت به امام حسن سلام الله، شما پیش از این که به مدینه برید، چون امام حسن سلام الله دیگه میخواست به مدینه برید، کاری در کوفه نداشت، شما پیش از این که به مدینه برید، برید این فتنه خوارج به فرمانده قوصره اسدی را سرکوب کن، بعد برو به مدینه. معاویه دو هدف داشت، یکی این که میخواست فتنه دشمن را به دست دشمن دفع کنه، و دیگه این که میخواست وانمود کنه که حسن ابن علی از من فرمان میبره، مثل این فرمانده میره از جانب من نیابتی جنگ. مثلا سلام الله نامه نوشت که معاویه اگر قرار بود من با کسی بجنگم اول با تو میجنگیدم، اگر من با تو صلح کردم برای اینکه خون مسلمانا نریزه، این دلیل نمیشه که من برم با اونها بجنگم. بنابراین خود امام حسن سلام الله که امضا کننده صلح بود زیر بار چنین چیزی نرفت، و هیچ نداریم که امام حسن سلام الله با معاویه همکاری داشته باشه. دقیقا.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان در خدمت شما هستیم با فرسمان تاریخی.
من بدونم بعد از اینکه اهل بیت برگشتن از اسارت چجوری شد برخورد مثلا اهل مدینه چجوری بود؟ اینو لطف کنید جواب بدید، خیلی ممنون میشم.
روز ورود اهل بیت امام حسین سلام الله علیه به مدینه در بازگشت از شام روز عزای بزرگی بود. مورخان تصریح میکنن که بعد از رحلت رسول خدا که مصیبت عظمایی شد و مدینه یک پارچه عزا و ماتم شد، میگن تا اون روز دیگه چنین روزی دیده نشده بود تا روزی که حرم امام حسین سلام الله علیه به مدینه وارد شدن و مدینه یک پارچه عزا شد، شیون شد، ناله شد و غرق ماتم شد مدینه. همه هم نوشتن امام سجاد سلام الله علیه قافله شون که رسید نزدیک های مدینه، بیرون مدینه فرود آمدن، چادر زدن و شخصی به نام بشیر ابن جزلم یا جزیم حضرت با خطاب شر فرمود بشیر خدا رحمت کند پدرت را که شاعر خوبی بود، آیا تو هم از شعر بهره ای داری؟ گفت بله آقای، تو هم منم شعر می سرایم. حضرت فرمود شعری بساز و برو به اهل مدینه خبر بده، رسیدن ما را به اینجا خبر بده و شهادت پدرم را خبر بده. اونم همین کار را کرد و خودش نقل میکنه، میگه من سوار شدم آمدم به مرکز شهر که رسیدم این دو بیتی را خوندم: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فعد معی مدرارو، الجسم منه بکربلا مضرج و بر رأس منه علی القنات یدارو، ای اهل مدینه دیگه در مدینه نمانید. و حسین ابن علی کشته شد و اشک من الان به خاطر او جاریه. فعد معی مدرارو، دمع چشمم و اشکای چشمم جاریه و جسم او و پیکر او در کربلا به خون آغشته شده و سر او بالای نیزه ها می گردانیدن. مردم جمع شدن گریه کردن. گفتم اینک علی ابن الحسین همراه عمهاش خواهراش بازموندگان اهل بیت فرود آمدن، منتظر شما هستند. مردم مدینه زن و مرد هجوم آوردن و همه خود اهل بیت و اهل مدینه زن و مرد عزاداری کردن، غرق ماتم. اونجا چارپایی برای امام سجاد سلام علیه گذاشتن و حضرت بالای اون نشست و خطبه خوند
در همون بیرون از مدینه.
در همون بیرون مدینه حضرت خطبه خوند و شرح ماجرا رو گفت که متن خطبه حضرت هم در مقاطع ذکر شد. حضرت اجمال قضیه را، شهادت حضرت و مظلومیت و جنایات هایی که بر اونا گذشت، حضرت برای مردم شرح داد که مردم گریه کردن و با اون وضع اهل بیت وارد مدینه شدن. اجمالا جنبندی میکنم، عرض میکنم که روز عزای خیلی بزرگی بوده. تصریح میکنن که بعد از روز رحلت رسول خدا چنان روز پرماتم و عزا و عشق و آه در مدینه دیده نشده.
خب این از روز ورود کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه. ظاهرا بعد از این هم مدتی این عزاداری ها و مرثیه سرایی ها ادامه داشته، درسته؟
بله، بیت نمیذاشتن این خاطره فراموش بشه، تکرار میکردن و عشق میریختن. امام سجاد سلام علیه شرر گریه میکرد و عزاداری میکرد و عشق میریخت و تلاش داشتن که این حادثه و این مصیبت بزرگ و این جنایت بزرگی که بنی امیه مرتکب شدن فراموش نشه.
خیلی متشکرم. جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسوان تاریخی، نوشتند آیا مولایمان امام سجاد علیه السلام نماز بر اجساد مطهر شهدای کربلا خواند در حالی که آن بزرگوار اسیر بود؟ و همچنین پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده است؟
اون چه تواریخ نوشتن این بود که با فاصله یکی دو روز بنی اسد آمدن اجساد شهدای کربلا را به خاک سپردن. و اما نماز خوندن امام سجاد سلام علیه عمدتاً محور وجود مقدس امام حسین سلام علیه. این از روایات ما استفاده میشه. روایاتی داریم که متولی غسل و نماز و دفن امام، امام بعدیه در این رابطه. حدیث داریم که امام سجاد سلام علیه به صورت خارق العاده بر بدن مطهر امام حسین سلام علیه نماز خون. این البته در روایات هست،
در منابع تاریخی به
در تاریخ نه. مثلا فرض کنید در هیچ مقطع معتبری ننوشته که مثلا بنی اسد که آمدن مثلا امام سجاد رو اونجا دیدن. این از روایات استفاده میشه و از روایات چیه؟ ما هم در مقطع جامع حضرت سید الشهدا در جلد اول در بحث دفن شهدا این روایات رو آوردیم.
پس این بحث اختصاص داره به پیکر مطهر سید الشهدا علیه السلام.
نازل به دفن از سید الشهدا سلام علیه. لسان روایات اینه که امام را امام بعدی دفن میکنه نماز.
اما باقی شهدا رو که متکفلشون فرمودید که بنی اسد بوده.
در روایات بحث امام حسین تاریخا و مقتلا میگن بنی اسد آمدن شهدا را به خاک سپردن.
این که اشاره کردم به این که آن بزرگوار اسیر بود هم با توجه به اینکه فرمودید خارق العاده بوده و معجزه گونه بوده منافاتی نداره. اما سوال دومشون پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده؟
در اینجا هم باز محور سر مطهره امام حسین سلام الله علیه، مستقلن شهدای دیگر را بحث نکردن و محل بحثه که چی تعداد از سرای مطهر شهدا را به شام فرستادن، آیا همه 72 تن را فرستادن یا فقط بنی هاشم را فرستادن، محل بحثه. وقتی بحث میشه از محل دفن حضرت سید الشهدا سلام الله بحث میشه. ما در جلد دوم کتاب مقتل سید الشهدا بررسی کردیم و دوستان ما بررسی کردن، هم از معتبر و غیر معتبر و ضعیف 12 جا را اسم بردن، به اختلاف اقوال نقل کردن که سر مطهر امام حسین سلام الله در اونجا دفن شده، مثلا یکی در رقه هست، یکی در مدینه هست، یکی حتی در مرو هست، مرو بین فاصله طولانی، و بعضی از اینا به صورت خیلی آشکار معلومه اعتبار نداره. از میان اینا دو تاش نسبتا اعتبار داره، یکی نجفه که روایت داریم و یکی کربلاست. و از قدیم علمای شیعه تسالم کردن، معمولا این را پذیرفتند که نهایتا سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به وسیله مسجاد آورده شد و به بدن مطهر ملحق شد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
این معرکه یزید به چه نحوی رخ داد؟ چون شایعات زیادی شنیده شده، روایات زیاده،
عرض میشه که
ممکن باشه، ممنون میشم ازتون، تشکر
میکنم.
برنامه خوبتون.
خب جناب استاد پیشوایی، به هر حال یزید درباره سرنوشتش در دنیا اگر توضیح بفرمایید که این روایت های مختلف که میگن چیست و کدومش درسته از تاریخی؟
بله، همونجور که اشاره کردن جدا سبب مرجعشون مرجع مختلف نقل شده، آیا شکار رفته بوده از اسب ساقط شد افتاد زمین، یه پاش از خواب آزاد شد از او را با یه پا کشید مرد یا جوری مرد، واقعا اختلاف اقوال هست. ولی یکی از اقوال که بعید به نظر نمیرسه که اینجوری اتفاق افتاده باشه، قولیه که خوارزمی در کتاب مقتل حسین نقل کرده. اختب خارزمی از علمای اهل سنت بوده، اهل خارزم بوده، ولی محب اهل بیت بوده، دوستار اهل بیت بوده و هم در مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب مستقل نوشته معروف به مناقب خارزمی، یعنی مناقب امیرالمومنین که فضایل امیرالمومنین که خارزمی نوشته.
موجود این کتاب هم؟
بله، الان موجوده، چاپ بله. بارها چاپ شده و کتاب مستقلی هم نوشته درباره قیام و شهادت امام حسین سلام الله علیه به نام مقتل الحسین. به اختصار میگم مقتل خوارزمی. خوارزمی از علمای قرن ششم بوده و روایاتش معمولا مسنده، یعنی با سند نقل میکنه از علمای گذشته، از مورخان گذشته، با کسی مراجعه کنه مسنده. ایشون نقل میکنه که بعد از فاجعه حره که مسلم بن عقبه کشتار داد و اهل مدینه را سرکوب کرد، به دستور یزید رفت سراغ عبدالله بن زبیر به مکه که عبدالله زبیر بعد از شهادت امام حسین اونجا قیام کرد و خلافت میکرد، رفت جهت جنگ با عبدالله زبیر و شکست دادن او و شهر مکه را در محاصره در آورد. ولی پیش از این که جنگ به جایی برسه و محاصره به جایی برسه، خبر مرگ یزید در شام به مسلم عقبه رسید. چی جور مرد یزید؟ حالا جوابش اینه. خوارزمی می نویسد که یزید یک شب شراب زیاد خورد، چون یزید شراب خوار بود، و یکی از قرائنی که نشون میده این باید صحیح باشه اینه، میگه یزید یک شب شراب زیاد خورد و مسموم شد، صبح رفتن دن سیاه شده و مرده. این یکی از اقواله، ولی به نظر میرسه به اقوال دیگه ترجیح دار.
از شما سپاسگزارم.
کربلا لازلتی کربن و بلا، کربلا لازلتی کربن و بلا،
سوال دیگری رو با هم بشنویم.
یه سوالی از کارشناس محترم داشتم در مورد اینکه وجود مقدس حضرت عباس، آیا در زمانی که کربلا به شهادت رسیدن زن و فرزند داشتن؟ آیا فرزندانشون تو کربلا بودن؟ اگر کربلا نبودن به چه دلیلی به کربلا نیاوردنشون بچه‌هاشون؟ ممنونم برنامه خودتون.
ابوالفضل عباس سلام الله علیه زن و فرزند داشته در مدینه، مسلمه از نظر تاریخی، ولی این که چرا نبرده به کربلا، نباید بگیم به کربلا، اصلا از مدینه مستقیم به کربلا که نرفتن، از امام حسین سلام الله علیه بیعت میخواستن اول خلافت یزید. امام حسین سلام الله علیه خودداری کرد، یک شب مهلت گرفت و دیگه اونا امکان دسترسی نداد و حضرت مجموعاً با 23 نفر در همین حدودا، از بسوانشون هم که یکی هم حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بود، حرکت کردن تشو بردن مکه. کربلا که نرفتن، رفتن مکه که حالا ببینن چی میشه، چه اتفاق میفته. و امام حسین سلام الله علیه حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت، بنابراین وضعیت بعدی روشن نبود. موقتا رفتن به مکه و که حدود 4 ماه حضرت در مکه اقامت داشت فعالیت میکرد و اونجا بود که نامه اهل کوفه به دست امام حسین رسید. گویا به این دلیل بوده، فعلا با عجله حرکت کردن. امام حسین سلام الله در فشار بود، خروج امام حسین سلام الله را از مدینه تشبیه میکنن به خروج حضرت موسی از مصر از ترس فرعونیان. فخرج منها خائفا یترقب، آیه قرآن مجید خداوند متعال نقل میکنه که حضرت موسی بعد از اون قصه قتلی که اتفاق افتاد، یک نفر از قبطی ها کشته شد، حضرت موسی غریبانه با بیم و نگرانی، هم امید نجات داشت و هم این که نگران بود که چون به شدت تحت تعقیب بود. میگن که امام حسین سلام الله علیه از مدینه خائفاً یترقب خارج شد که خروج موسی من مصر، به شدت تحت کنترل بود، مصمم بودن به هر قیمت بود از امام بیعت بگیرن و حضرت شبانه از مدینه حرکت کرد، در تاریک شب از مدینه حرکت کرد. بنابراین حرکت اینجوری بوده، موقتاً تشریف بردن به مکه. بعدا حوادث بعدی در مکه پیش آمد، قضیه به جوری حضرت ابوالفضل سلام الله علیه دیگه هم از کسانی که در کربلا بودن، همسرشون و بچه‌هاشون همراه نبودن، چه از بنی هاشم چه غیر بنی هاشم.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
شنونده گرامی اینطور نوشتن، کورت فیشله مورخ مسیحی میگوید مقصد امام حسین علیه السلام ایران بود که در ایران پایگاهی برای براندازی بنی امیه بنا کند و امام از بی‌ثباتی مردم کوفه آگاه بود. آیا صحت دارد؟
به نظر میرسه این سوال کننده گرامی از کتابی که به قلم ذبیح الله منصوری ترجمه شده نقل میکنه. مرحوم ذبیح الله منصوری اواخر حکومت شاهنشاهی کتابهایی در مایه‌های مذهبی مینوشت در قالب رمان و داستان، ابتدا به نشریات میداد، به صورت دنباله‌دار چاپ میشد، بعد که تمام میشد به صورت کتاب چاپ میکرد. نویسنده بسیار پرکاری هم بود و چون اون زمان غرب زدگی در ایران به شدت رایج بود، یعنی بیشتر نگاه ها به دهان و زبان دانشمندان غربی بود، اینا حتی مذهبی ها زیاد استناد میکردن، فلان عالم آلمانی هم درباره اسلام چنین گفته، فلان عالمی نمیدونم فرانسوی هم درباره اهل اسلام، حتی مذهبی هم استناد میکرد. اوج غرب زدگی بود. بنابراین کتابایی که حرفای خوبی داشت و نسبت داده میشد به یکی از دانشمندان اروپایی گول میکرد. مرحوم ذبیح الله منصوری از این پدیده استفاده میکرد، رمانهایی مینوشت در مایه‌های مذهبی، این را نسبت میداد به یه دانشمند خارجی، در حالی که در اکثر موارد اصلا چنین شخصی وجود نداشت، اصلا چنین عالمی وجود نداشت، چه مرکزی اصلا در خارج وجود نداشت. خوانندگان از این قضیه بیخبر بودند و چون خیال میکردن فلان عالم آلمانی رو نوشته میگرفتن میخوند، و چون شیرین هم مینوشت و جذاب مینوشت، خیلی خوشقلم بود، خیلی هم پرکار بود. من چندین کتابش الان هم دارم، همون زمان هم نوشتاشو میخوندم، ولی رویش کارشو بعدها پی بردم، مخصوصا بعد از فوتش که چند سال بعد از پیروز انقلاب اسلامی شون فوت کرد، مقاله در یکی از نشریات علمی تهران به نام نشر دانشگاهی کسی مقاله نوشت به نام پدیده به نام ذبیح‌الله منصوری، چون شیوه کار ذبیح‌الله منصوری رو فاش کرد و بیشتر روشن کرد. و این کتابی که اسم برده مورخ مسیحی، کورت بشلر، امام حسین و ایران، از این قبیله هیچ ارزش تاریخی نداره. امام حسین قصد ایران نداشته، این حرفا افسانه است، از بیخ رست نیست. کورت بشلر آلمانی ما نمیدونیم اصلا وجود داشته یا نه، اینا بافته های مرحوم ذبیح‌الله منصوری. البته نمیخوایم جسارت بشه به مرحوم ذبیح‌الله منصوری یا بستگانش و بشنه و ناراحت بشه، میخوایم بگیم رویش کارشون اینجوری بوده. کتابایی که ایشون نوشته ارزش ادبی داره، کتابایی که مربوط به چیزای مذهبیه، من کتاب دیگه اش کار ندارم، کتابایی که در مایه‌های مذهبی نوشته، مثل کتابی نوشت درباره امام صادق سلام الله علیه، مغز متفکر جهانیه، امام حسین و ایرانیان، محمد پیامبری که از نبوت شناخت منسوب به یه دانشمند مجارستان و امثال،
زندگی امام سجاد علیه السلام،
بله، اینا ارزش ادبی داره و ارزش تاریخی اصلا نداره.
حالا گذشته از این که این حرفو چه کسی زده و چه کسی ترجمه کرده و اینا، کاری نداریم، به عنوان یک احتمال تاریخی همچین چیزی در تاریخ
اصلا
مطرح نیست،
اصلا مطرح نیست، از بیخ نادرسته. البته قسمت آخرش درسته که امام حسین از بی‌ثباتی کوفیان آگاه بود، ولی اون از تاریخ درسته، ولی حالا آگاه بود چرا تشریف برد، دعوت اونا رو چرا اجابت کرد، اون یه بحث دیگه است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام، صلوا صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
با ما همراه باشید، سؤال دیگری رو بشنوید.
لطفاً بفرمایید که چرا به حضرت محترم السلام ابا عبدالله میگن؟ تصدیق نشینید فرزندی به نام عبدالله داشته باشید. خیلی متشکر.
توجه داشته باشید، ابو عبدالله کنیه است. کنیه اون اسمی را میگن که در مردها با اب شروع بشه، مثل ابو عبدالله، مثل ابو الحسن، مثل ابو تراب.
بله.
در مورد مردها با کلمه اب شروع بشه، در مورد زنها با ام، مثل ام کلثوم، ام مکتوم، امثال اینا رو میگن کنیه. کنیه در عرب نام احترام آمیزه، یعنی در عرب اگر بخوان کسی را محترمانه صدا کنن با اسم اصلی صدا نمی کنن، با کنیه صدا میکنن، مثل صدا کردن با نام خانوادگی بین ما ایرانی ها، مگر اشخاص خیلی صمیمی باشن اشخاص را با اسم کوچیکش صدا کنن، حسن، حسین، تقی، مهدی، بیا، نوعا با نام خانوادگی صدا می. عرب محترمانه بخواد صدا کنه با کنیه صدا می. رسم عرب بوده، حالاش هم هست، از بدو تولد کنیه انتخاب میکنن، کنیه خوب انتخاب میکنن، چون قراره با این نام با او را یاد کنن.
این زمانی که اصلا هنوز اصلا بحث فرزند داشت،
بله بله، البته بوده که آرزی بوده، کم 100% اینجوری نیست، بوده که اشخاص را بعدها به یه مناسبتهایی یا لقب بد می دادن یا لقب خوب می دادن یا کنیه می دادن. مثلا عموی بت‌پرست حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، ابو لهب معروف، این ابو لهب باز کنیه شدی با اب شروع میشه. این اسم اصلیش عبدالعزا بوده، منتها این گونه های سرخ و برافروخته داشته، بعدا به مناسبت گفتن ابو لهب. لهب یعنی شعله آتش، یعنی این گونه های سرخی داره مثل شعله آتش سرخه، این را بعدا بشتادن. یا ابو جهل معروف اسم چیز دیگه بوده. این چون خیلی کله شقی میکرده در دشمنی با مسلمان ها، مسلمان ها این کنیه رو بهش دادن، گفتن که پدر نادانی، یعنی خیلی نادانه، خیلی بیمغزه، این همه دشمنی میکنه. خب این در بدر تولد ابو جهل نبوده، از این مناسبت ها پیش می آمده، از این جور لقب ها و کنیه ها بعدا، ولی اصلش این بوده که در بدر تولد همجور که اسم براش انتخاب می کردن کنیه هم انتخاب می کرد.
اما این که گفتن فرزندی به نام عبدالله برای امام حسین علیه السلام نمی شناسیم، یه توضیح کوتاهی هم در این باره بفرمایید، گرچه حالا کنیه ربطی به این نداره، بهشون فرزندی به این نام داشته باشن.
بله، اون طفل شیرخواری که در کربلا به وضع دلخراش به شهادت رسید، خیلی از مقاتل اسمی ازش نبردن، بعضی گفتن سبی، بعضی گفتن رزی، مثلا طفل بوده یا شیرخوار بوده. تعدادی از مقاتل میگن عبدالله رزی، او را به عنوان عبدالله ازش، همجور که به نام علی اصغر ازش یاد شده در منابع قدیم ما، به عنوان عبدالله رزی ازش یاد شده.
از شما سپاسگزارم. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم، اما با توجه به اینکه همه مباحث این برنامه درباره واقعه کربلا بود، برنامه رو به پایان میبریم با عرض ارادت خدمت حضرت ابو عبدالله الحسین و یارانش. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
جهان بوی خزان از چلن آدم، ای کارمان آه سران آشف حالم، آید به جهان بوی خزان از چلن آدم، بوی جدایی میرسد دشت و صحرا، آید به گوش جان من آبای زهرا، این جایگاه خواهرت آبار گردد، این جا گلوی اثر من بار گردد، این جا ز آتش اینجا به روی نیزه می بینی سرم را، ای کاروان آهستران آشفت حالم، آید به جان بوی خزان از چه ننالم، بوی جدایی می زندش تو سهران، آید به گوش جان من آقای زهران، بوی جدایی میرسد زندش تو سهران، آید به گوش جان من آقای زهران، ای کاروان آهستران آشفت حالم، آید به جان بوی خزان از چلن آدم، ای کاروان آهستران آشفت حالم، آید به جان بوی خزان از چلن آدم، بوی جدایی میرسد زین دشت و صحرا، آید به گوش جان من آبای زهرا، این جایگاه خواهرت آبار گردد، این جا گلوی اثر بار گردد، این جا ز آتش می رهانی دخترم را، این جا به روی نیزه می رهانی
Oh, yeah.